شما پنجشنبه امتحان دارید درسته؟ حالا یا مهدی یا جواد. بله خیلی خوب بود. این درسنامه ما روش نمیشیم تحول مثبت. احتمالاً نمیدونم سلام علیکم حالا این یا چی شده به گوش آقا رسیده. چون آقا تعبیر به تحول مثبت داشته. چی؟ نه من نبودم. که کارت نداشتیم. بعدش معلوم شد دیگه این همه علکی. خب ما خبردار نشدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الباقر علیه السلام ان العبد یسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاءها فيكون من شأنه قضاءها الى اجل قريب او الى وقت بطيء فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملک لا تغذ حاجته و حرمه ایاه فانه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان منی. امام باقر علیه السلام می فرماین که بنده از خداوند متعال یک حاجتی رو میخواد. حالا هر حاجتی، یه حاجتی رو بالاخره از خداوند متعال میخواد. فیکون من شأنهی قضاءها الی اجل قریب. اونایی که دعا میکنید مستجاب نمیشه، شأنش اینه که این حاجتی که از خدا میخواد تو همین نزدیکی ها یا دور، الی اجل قریب او الی وقت بطی، یا تو همین نزدیکی ها یا بالاخره در آینده دور یا نه چندان دور حاجتش برآورده بشه. فیذنب العبد ذنبا، این بنده در حقیقت گناهکار میاد یه گناهی رو انجام میده، خداوند به ملک اون فرشته موکل میگه که لا تغض حاجته، حاجتشو بیخیال برآورده نکن، و حرمه ایاه، محرومش کن از حاجت. فانه تعرض لسخطی، متعرض سخط من شده، و استوجب الحرمان منی، محرومیتم از من مستوجب محرومیت از ناحیه من شده. خب اگر حاجت از خدا خواستید، گناه کردید، احتمال قوی بدید که ممکنه برآورده نشه. کسی یعنی هر جور حاجت هم بخواید این روایت ممکنه ها، یعنی یه موقع به کرم اهل بیتی چیزی عنایت میشه، لله المشیه، خدا بخواد میده نخواد نمیده. طرف گناه کرده باشه خدا بخواد میده، گناه نکرده باشه نخواد نمیده، هیچ کی نعوذ بالله خدا رو مجبور به کاری نمیکنه. ولی بالاخره این کسی که حاجت میخواد میگه خدا حاجت منو نمیده، همین گناه کافیه، حتی کوچکترین گناه باشه، چون ممکنه تو اون لحظه یه رو بتم اولان خونیم موجب سخط خدا بشه، خدا میدونه چقدر حاجت خواستیم قرار بوده برآورده بشه. حالا میبینید با ناله و زاری هم شاید خواستیم، حرم امام رضا هم خواستیم، توی حال معنوی خوب هم خواستیم، اشکال نداره، خدا گفته اجابت میکنم، فرداش گناه کردیم تموم شده رفته دیگه، حاجت پریده. اگه کسی میخواد حاجتش کاملا برآورده بشه انشالله که گناه نکنه، چون روایت داریم که چیزه ادعونی استجب لکم، اگه دعا کنید قطعا حاجت برآورده میشه. حالا گاهی حاجت تو این دنیا سری برآورده میشه، گاهی دیر برآورده میشه، گاهی هم تو آخرت خودشو نشون میده، لذا بنده هیچ وقت محروم نمیمونه. ولی این روایت میگه که اگه گناه بکنه، خاصیت چیز دارن دیگه، منفی مثبت دارن، حاجت میخوای خدا میده، گناه میکنه میپره. نمیزنی. بسم الله الرحمن الرحیم. نه چرا قید بر مطابقته؟ مطابقتش به نحو ثبوتی باشه یا نفیه، یعنی به این معنا خود مطابقت که ثبوتی و نفی نداره، قید چیزه؟ مطابقت اون خبر، بله خود مطابقت اون خبر ثبوتن یا نفیه. ثبوتن منفی چجور معنی کردیم؟ گفتیم که یا میخواد جمله مثبت باشه یا منفی باشه. مطابقت و لز، بله ظاهرن همون قید چیزه، ضمیره، یا حالا تمیز از ضمیر باشه یا حال از ضمیر باشه. مطابقت اون حکم خبر، چون مطابقت و ضمیرش گفتیم به خبر برمیگره به اعتبار حکم، مطابقت خبر این مطابقت حکم خبر، یعنی مطابقت نسبت حکمیه خبر. اون نسبت حکمیه، اون حکم میخواد ثبوتی باشه یا نفی باشه. ظاهرا اینجوریه. چی رو؟ خب یعنی هر دوش شما حقیقت میگیرید. بله اینم یه حرفیه، ولی درست یا غلط دادنش رو باز روش فکر کنید. این بله اینو قبول داریم، تو هر دو مورد جهل هست. تو یکیش جهل به اینه که در حقیقت به حکمه، تو یکیش جهل به علم متکلم به حکمه. لذا تو دوتاش افاده هست، افاده هست. یعنی افاده تو اولی افاده حکمه، تو دومی افاده علم متکلم به حکمه. من با این ادافتاده یه موقع یه خبری میدم، ایشون این خبر رو نمیدونه، بعد مطلع میشه. یه موقع دیگه یه خبر دیگه بهشون میدم، ایشون خبر رو میدونه، فقط نمیدونه که من میدونم. با گفتن من میفهمه که من میدونم. پس در هر دو صورت بهشون افاده دادم. افاده منطقه یکیش افاده حکمه. در هر دو تا پس طبق هر دو مقام رفع جهل شده. آیا سوال خبر بس شده برای رفع مطلق جهل؟ چه میخواد جهل به حکم باشه یا جهل به لازم فائده که همون علم متکلم به حکم باشه، یا خبر بس شده فقط برای رفع جهل به حکم؟ این سوال هنوز باقی میمونه. بله توجیه درسته. نمیخوام منم نگفتم که غلط قطعا، ولی قطعا اینجوریه رفع هر دو چیز. برای همین گفتم فکر کنید، چون تو هر دوتاش افاده است. حالا من اینو میخواستم امروز بگم، همین صفحه 35 که میخواییم بخونیم، میگه حیث و کانال غرض من الکرام افادت المخاطب. خب اشکال وارد میشه که اینجا غرض افاده مخاطبه، اونجا میخواستم بگم تو هر دوتاش افاده مخاطبه که همین شما گفتید. حالا نکته مهمی که میخواستم بگم به صورت سوال میگم، شما روش فکر کنید، چون نکته واقعا مهمه. بخوام واضح کنم نمیشه، حالا بعد اونم باید چیزایی بخونید. بعد این سوال فقط گوشه ذهنتون باشه که آیا معانی ننویسید، اغراض دیگری غیر از دو مورد است که برای خبر گفته شد، این 7-8-10 مورد معانی حقیقیه هستند یا مجازیه یا کناییه. اینا الان خب اصلا نمیتونیم باز کنیم، چون شما مجاز کنایه رو نخوندید. فقط این سوال مهمه، سوال گوش ذهنتون باشه. وقتی ما میگیم رب انی وضعتها انسا، این اظهار تحسره، درسته؟ اظهار حسرته. این استعمال شده در معنی حقیقیش یا مجازیش یا کنایی. سه تا مثال بزنم معنی حقیقی مجازی کنایی توضیحش بده. معنی حقیقی مثل این که شیری را دیدم، واقعا شیری جنگل دیدم. یه موقع میگم نه شیری را دیدم، یعنی مرد شجاعی را دیدم، این میشه معنی مجازی. یه موقع میگم که در حقیقت همون الرحمنه علی عرش استوا، این کنایه است. خدا بر روی عرش و تخت قرار گرفته، نه اینکه واقعا یه تختی است و خدایی روش نشسته، کنایه است. یعنی اینکه خدا نسبت به همه چی تسلط و احاطه داره. اینی که این اغراض یفتوش معنی حقیقی یا مجازی کنایه، چه جوریه؟ این باید بخونید. بعد اون حال این یه سوال. سوال دومم این که این اخبار، در حقیقت این کلام ها، آیا با وجود این اغراض باز حقیقتا خبرند و متصف به صدق و کذب می شوند یا همه آنها یا بعضی از آنها حقیقتا انشاء می باشند؟ چرا نوشتم حقیقتا؟ آقا این کلام ها رب بنی و زتون سارب بنی و هنال از ممنی لایست به لدینه و قالو من رفت اون حالیست به لدینه علمون، حالا اون که انشاست. جا الحق و زهق الباطل، این مثالی که خوندیم، اغراض ثانوی، این همه یک به بعد اینجا. اینا البته بیشتر از سه به بعد مخصوصا. از سه به بعد آیا اینا این اغراضی که دارن حقیقتا بازم خبرن؟ خبر در مقابل انشاها. خبرن و متصف به پس میشون یا همه اونها به حقیقت نشون؟ چرا نوشتم حقیقتا؟ حقیقتا برای چی نوشتم؟ آیا بودی؟ شما بودی جلسه قبل؟ خب، آیا صداقت حقیقتا برای چی نوشتم؟ چی؟ لذات نه، او کاری بون نداری. آیا؟ اصلا بابا کاری نداری که بگید دیگه. بابا حقیقتا یعنی صورتا این که خبره نه قطعا دیگه. قیافشون که خبره که. بعد نشده دیگه. خبرن دیگه. جمله خبری هست دیگه. مبتدا خبر فعل فاعل. انشایی که نیست که. حقیقتا نوشتیم یعنی معنا، در حقیقت در معناشون باطنشون. ببینید به تو خبر یا انشا؟ قیافش خبره، باطنش انشاست. حقیقتا نه، اینا رو توضیح دادیم دیگه. خب سر هم نشیم حقیقتا، چون ظاهرشون که همشون خبره. میخواییم بینیم از جهت معنا هم خبرن یا حقیقتا انشا میباشن. مثلا آی سهرابی، معنی این جمله چیه؟ اونی که شما میگید اینه مازه ایدون به افزر چه برتر است زید؟ تعجب دیگه، تعجبه چقدر زید برتره. خب اظهار تعجب. خب این انشاء یا خبره؟ تعریف انشاء و خبر چی بود؟ خلاصه خبر میده. پس عرضم به خدمتتون که تعریف انشاء و خبر میتونید بگید چی بود؟ خلاصه اصلا معنا رو ایجاد میکنیم. خبر چی داریم؟ یه حکایت میکنیم. الان من با اما افضل زیدن گفتن در حقیقت دارم یک حقیقت، یک معنی رو ایجاد میکنم یا دارم خبر میدم از یک مطلبی؟ خب عرض به خدمتتون که شما وقتی میخوای انشالله در آینده ازدواج کنی، وقتی میگی زوجتو و خانم میگه خانم راضی شدی، اونم میگه بله، خب اینجا داری خبر میدی که من با تو قبلا ازدواج کردم. به نیت بستگی داره. چه نیت؟ چه بستگی داره؟ چجور بستگی داره؟ چجور بگیم چی میشه؟ چجور بگیم چی میشه؟ خب بستگی رو باید توضیح داد دیگه. کیفیت بستگی چجوریه؟ من یه راهنمایی میکنم، یه طرفش من میگم. اگر بخوام خبر بدم که من مثلا دیروز یا یک ثانیه پیش، یه دقیقه پیش، یا پارسال ازدواج کردم، این میشه زوجتو، میشه خبر. اگه چی نیت کنم میشه انشاء. همین الان ازدواج کردم، خب همین الان ازدواج میکنم، من الان دارم ازدواج میکنم، دوباره دارم خبر میدم که ازدواج کردم، تموم شد که شد خبر که هم به ازدواج در میارم. ببین ایجاد در حقیقت تزویج یعنی چی؟ یعنی به قولشون به ازدواج در میارم، یعنی الان با گفتن زوج تو ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی ارتباط همه جانبه دو طرف، همه جانبه. خب ارتباط همه جانبه دو طرف یعنی علقه، علاقه. این علاقه رو ایجاد میکنم با گفتنم زوج تو، تموم شد، زنم شد، درسته؟ این میشه زوج. ما افضل زیدن، میخوام خبر بدم که زید فاضله یا نه، دارم میگم با ما افضل زیدن، دارم میگم چون جمله‌ام گاهی نمیگم و گاهی این حالت. این خبره یه طرف مؤاخذت کنه چرا گفتی کجاش ها داره. این لذاتو یه عالم توضیح دادیم دیگه، اینا انشان مدلول التزامیشون این که خبه حکایت توش خوابیده. یعنی وقتی شما از یه چیزی تعجب میکنی اظهار تعجب میکنی و توش خوابیده که اون چیز قابل تعجبه، لذا اگر کسی بگه دروغ میگی یا راست میگی یعنی اینکه آقا این قابل تعجب نیست. وقتی یه نفر تعجب میکنه شما برمیگردی اگر چیش اشکال میکنی، وقتی بخوای اشکال کنی میگه آقا تعجب نداره. دقت کن، تعجب نداره. برمیگردی میگه مگه من گفتم این تعجب داره؟ من گفتم چقدر قشنگه. میگه تو که گفتی چقدر قشنگه یعنی چون تعجب داره گفتی چقدر قشنگه، و الا اگه تعجب نداشت که نمیگفتی چقدر قشنگه. ولی این بالاخره نگفت چقدر قشنگه، گفت ها. این ها گفتن که متصف به سکوکز نمیشه، که اظهار یه چیز امر نفسانیه. طرف اینجوری تعجب میکنه یا گریه میکنه ناراحت میشه، اظهار امور نفسانیه، این اصلا انشاءه. بعد این مدلول التزامشون یه چیزی تو پشت پرده خوابیده، اون میشه حکایت، اون میشه متصف سوکر که ما با اون کاری نداریم. نه دیگه توضیح دادیم دیگه. خب حالا ما افضل زیدان در حقیقت برای انشاء اظهار تعجب اینجوری نشد. من اگه بخوام اینجوری من توضیح میدم، پس این بار باید نصف کلاس بذاریم سوال بپرسیم یا مثلا هر روز امتحان بگیریم. باید برید کار کنید، مباحثه کنید، حل کنید. از فردا کمی سخت‌تر میگیریم، سوال میپرسیم، برید کار کنید. سوال میپرسیم، سخت‌تر میگیریم، سوال میپرسیم. بلد بودید هیچی، نبودید باید برید کار کنید. ببینید این وقتی اظهار تعجبه، رب انی وضعتها انثی، این برای چی بود؟ اظهار تحسره. وقتی گفته رب انی وضعتها انثی، انگار دختره دنیا اومده گفته آه دختر شد که. این همه اظهار تمام تحسره میشه انشاء دیگه، درسته؟ آیا واقعا اینجوریه؟ چطور ما افضل زیدن اظهار تعجب مساوی انشاست؟ این رب انی وضعتها انثی در حقیقت اظهار تحسره، مساوی انشاست؟ اگر بگیم مساوی انشاست، خب به ذهن میزن آره خب انشاست چه اشکال داره؟ اظهار تحسره، اظهار یه امر باطنیه. خب اگر انشا باشه پا ما اشکال کردیم که اینجا نباید بیاری، که بحث ما تو خبره. این سوال مهمیه، این دو تا سوال مهمه. اولی رو الان نمیتونید اصلا بهش فکر کنید خیلی، چون باید مجاز کنایه رو بخونید، ولی دومی رو میتونید روش فکر کنید چون انشاء و خبر رو خوندید. یه فکر روش بکنید، مطلب مهم و دقیقیه. حالا نگم به صورت سوالوار گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثالث، المبحث الثانی، صفحه 35. فی تأکید المتکلم الخبر و عدمه. بذار من اول یه سوال کلی بپرسم از چیز شما، سوال چه بپرس؟ آره میخواستم مطلبشو بگم، سوالی گفتم مطلب نگفتم دیگه. آره اینو امثال این مثلا مثالای فخر، مد، اظهار فرح، اظهار ضعف، خشوع، آره اینا بیشتر، اینا استرهام، استرهام اذرب طلبه. فعل اذرب یعنی طلب میکنم بزنی، استرهام یعنی طلب میکنم رحم کنی. چه فرق میکنه با اذرب؟ مثلا اثبات فکر کنید با دقت. نه اینه فکریه، ما سوالاتمون آدرس نمیخوایم. مثلا من خیلی اهل آدرس هم نیستم به این معنی که آدرس بدم برید. آدرس برای چیزای تتبعی و نحو و اینا. مثلا ببینید آدرس دو جوره، یه موقع مبنای اون فکر رو دارید، اصلا آدرس میخواید چیکار. یه نفر یه بار یه سوالی از من پرسید، گفتش که چیه، گفتش که مدرکش کجاست. یه جوابی دادم بهش، گفتم، گفت منبعش کجاست، کجا میگی. برگشتم گفتم ببین یه حدود 200 سال پیش 300 سال پیش یه سید نعمت الله جزائری بوده، نام ایشون برداشت جامی رو خونده، درسته؟ بعد یه حاشیه زده به اون جامی، درست؟ بعد ایشون تو حاشیه یه مطلبی رو نوشته. الان من به شما بگم که سید نعمت الله جزائری تو حاشیه شرح جامی گفته، میگی عجب آدرس قشنگی، چقدر طرف مسلط، سید نعمت الله جزائری تو حاشیه شرح جامی، بابا ایول، خیلی خوبه. خب قبول. بعد ولی من بیچاره از خودم بخوام بگم یه تو کی هستی، ولی همین من یه حاشیه بر جامی زدم که انشالله 200 سال بعد اگه چاپ بشه، 200 سال بعد یه طلبه از یه طلبه میپرسه آقا این از کجا میگی، میگه از حاشیه مؤمنی بر شهر جامع. عجب بابا، منبع نمیخوایم که. منبع میدونی چیه؟ یه چیز بگم، ما طلبه دنبال منبع خیلی نباید باشه. دنبال چی باید باشه؟ نه دنبال برهان، دلیل. دلیل غیر منبع. یه موقع من میگم اینو سید نعمت الله تو حاشیه شهر جامع گفت، خب ایشون هم اشتباه کرده چون دلیلش ناقصه. یه موقع نه، میگم مثلا آدرس میدم، مثلا تو متولی مطلب نوشته، خب چون دلیل داره آدرس میدم، به خاطر دلیلش آدرس میدم، نه چون تفتازانی گفته. تفتازانی حالا گفته که گفته، تفتازانی خیلی جاش اشتباه کرده. ابن هشام همه اشتباه میکنن، غیر از قرآن همه کتاب اشتباه دارن. من وقتی میگم 99% مطالب نحوی رو هدف قرار گرفتن، یعنی همه با هم اختلاف دارن تو همه چی دیگه، همه با هم تو همه چی اختلاف دارن. نمیشه، ما دنبال دلیلیم. خب اختلاف دارن، بعضی حرفا خب خیلی ضعیفه، بعضی کمی قوی تره، مراتب داره، اینجوری است که هر حرفی هم بهش اعتماد کنیم. لذا وقتی مثلا من یه حرفی رو میزنم، یعنی دنبال دلیل باشید. گاه یه مطلبی رو میگم تو هیچ کتابی نوشته نشده، ولی اگر ادعا میکنم دلیل نمیارم، آقا شما بگو چه برو چه اساسی حرفو میزنی، از خودت داری میگی؟ نه، یه موقع دلیل دارم. حالا این منبع دادن برای چیز دلگرمیه، ولی میخوام میگم منبع محور نباشید، دلیل محور باشید. ولی حاشیه های ما چاپ بشه بعدن خودش میشه منبع. مثلا عرض به خدمت لذا، این من آدرس گاهی میگم مثلا رو فلان سال فکر کنید، رو فلان مطلب فکر کنید، من بگم برید متول نگاه کنید، برید نگاه میکنید، مشکلی هم نیست، میاد حرف متول میزنید. ولی ما خبر انشا رو خوندیم به همون اندازه، اینم خوندیم. سوال در این حده، سوال متوقف بر چیزی است که شما برید متول نخونده نمیتونید بسازید. من سوال اول برای همین فاکتور گرفتم، گفتم که اینو بذارید مجلس کنار رو بخونیم بعد، ولی سوال دومو با فکر میتونید بهش برسید. فکر بعد میایید میگید اینجوریه، میگم به چه دلیل، میگید به این دلیل، با دلیل بهش برسید. لازم یه چیز کلی بود که در حقیقت دقت بفرمایید. حکم جمله نیست که، جمله قضیه است. حکم قضیه مشتمل بر حکمه، نه اینکه خودش حکمه. قضیه اینا رو تو منطق میخونید، حالا تو حاشیه مولا عبدالله میاد جلوتر. نه، حکم منطق، حکم ببین، حکم فعل نفس هستن. حکم قضیه مشتمل بر حکمه. حکم هم 4 تا اصطلاح داره، حالا اینجا کدومه فعلا کار نداره. حالا بحثی کمی دقیق میشه، خواستید بعد کلاس یه وقت دیگه. علامه حسنی فی تاکید المتکلم الخبر و عدمه حیث کان الغرض من الكلام افاده المخاطب. این 4 خط رو میخونم چون اول گوش بدید بعد میریم سراغ پایتخته. حیث کان الغرض من الكلام افاده المخاطب، از آنجایی که غرض از کلام افاده دادن مخاطب بود، یعنی شد، گفتیم غرض کلام افاده مخاطب دیگه. حالا طبق نظر کتاب افاده مخاطب چی رو افاده بده؟ یا حکمو یا علم متکلم به حکمو، یا میخواید اینجوری تعبیر کنید، یا فائده را یا لازم فائده را، بالاخره افاده مخاطب. فلا بد ان یکون الکلام به حیث و یوصل المخاطبه الی تصدیق بالحکم. این قرینه میشه که مراد از افاده المخاطب اونجا فقط افاده المخاطب الحکمه. آره، یعنی ایشون یکی از دو غرض رو گفته، چون میگه فلابد در یکون الکلامو به حیث و کلام باید یه جوری باشه که یوصل المخاطب الی تصدیق بالحکم. مگه تو لازم فائده مخاطب ما تصدیق به حکم نداره؟ داره دیگه، مخاطب ما حکمو میدونه، میخواد بدونه که من میدونم، پس حکمو میدونه. لذا نه، رد دیگه اشکال میشه کرد، ولی رد نیست. حالا بگیم یه غرض رو گفته، غرض اولی رو گفته، ظهور داره در هست که غرض انگار همینه فقط، ولی خب دیگه حالا توجیه میکنیم، میگیم اینم غرض هست. حیث کان الغرض من الکلام افاده المخاطب، پس افاده مخاطب حکم را، از آنجایی که غرض از کلام اینه که به مخاطب افایده بدی، پس باید کلام طوری باشد که مخاطب را به تصدیق به حکم برساند. خب باشه برساند، خب چیکار کنیم؟ من چیکار کنم اینجا؟ چی میگه؟ فیجه و ان یکون المتکلم مع المخاطب که طبیب مع المریض. یه متکلم داریم، این مخاطب، تشبیه میکنه متکلم به طبیب، مخاطب به مریض. مریض یعنی محتاج دیگه، یعنی مریض اینجا بچه شبه همون احتیاجه. مریض چطور به طبیب احتیاج داره؟ که خوب بشه، اون مخاطب بیچاره هم به متکلم احتیاج داره که این خبر رو بشنوه. اگه ما تمام اخبار ساعت 9 امشب رو میدونستیم که نمی‌رفتیم تلویزیون روشن کنیم که ساعت 9 خبر گوش بدیم، که احتیاج داریم به این اخبار نمیدانیم، میریم روشن میکنیم. خب آقای طبیب، آقای مریض، حالا با این طبیب ما با مریض ما میخواد چیکار کنه؟ میگه یشخص حالته من حیث التصدیق و عدمه بعد الاخبار و یعطیه ما یناسبها. حالتش رو تشخیص بده. کی حالتی که رو تشخیص بده؟ متکلم حالت مخاطب رو تشخیص بده. از چه جهت؟ از جهت تصدیق و عدم تصدیق بعد از اخبار. ببینه این در حقیقت بعد از این که خبر داد و اینکه این جمله رو گفت تصدیق میکنه یا نمیکنه. ما دنبال این نیستیم که فقط چشامو میبندیم حرف بزنیم، که دوست داریم مخاطب ما حرف ما رو قبول کنه. اصلا میگیم که حرف ما رو قبول کنه. اگه بدونیم یه مخاطب جلومون نشسته که هرچی میگیم قبول نمیکنه، اصلا حرف نمیزنیم. میگیم آقا هرچی ما میگیم این قبول نمیکنه، برای چه حرف بزنیم؟ ما هی زور میزنیم که حرف بزنیم این قبول کنه. خب باید یه جوری کلامو بیاریم که بدونیم، که یه جوری بیاریم که این تصدیق کنه. ببینیم آیا بعد از این که من گفتم تصدیق میکنه یا نمیکنه. خب و یعطیه ما یناسبها، اعطا کنه متکلم به مخاطب آنچه مناسب حالتشه، آنچه مناسب حالتشه. مصداق ما رو همین صفحه بعد کلا میشه مصداق ما، میخونیم چیه. فحق الکلام، به صورت کلی میگیم پس حق کلام ان یکونه به قدر الحاجه، یعنی به اندازه حاجت باشه. لا زائدن انها، نه بیشتر. لعلا یکونه عبسا، تا لغو نشه. خب برای چی بیشتر حرف میزنی؟ دیدید بعضی موقع طرف مثلا قسم میخوره، میگه قسم میخورم به حضرت عباس، باور کنی مثلا یه چرا قسم میخوره؟ تو سادم بگی من قبول میکنم. حالا موقع شده دیگه طرف خیلی جوگیری میاد سونه، موقع سادم بگی من قبول میکنم، لازم نیست قسم بخوری. این اضافه داری قسم بخوری. ولا ناقصن انها لعلا یخل بالغرض، ناقصم نباشه که مخل به غرض باشه، بیاد مثلا طرف اصلا قبول نداره مثلا اینکه قرآن در حقیقت وحی خداست. بدان ای پسرکم قرآن وحی خداست. بله دونستم، دست شما در نکنه، واقعا من تا حالا نمیدونستم. بابا طرف قبول نداره اینو، نمیتونی در حقیقت با یه دونه کلام ساده بیای بگی بدان که قرآن وحی خداست. یه باید تاکید کنیم. خب لعلا یخل بالغرض، لحاظا یعنی چی؟ به خاطر اینکه باید متکلم و مخاطب طبق حالتش رفتار کنه و کلام به قدر حاجت باشه، لحاظا به کل مطالب عقل میخوره. تختلف و صور الخبر فی اسالیب اللغت باختلاف احوال المخاطب الذي يعتريه ثلاث احوال من هذه الجهه. به خاطر همین قضیه است که صورت‌های خبر، صور خبر، شکل‌های خبر مختلف می شود در اسلوب های لغت. لغت مراد به معنی عام میشه، یعنی لغت کلام عربی، یعنی لسان عربی. در حتی عرض میکنم این که الان میخونیم خیلی از مطالب بلاغت اختصاص به زبان عربی نداره، تو فارسی هم ترکی هم همینه، فارسی ترکی انگلیسی فرق میکنه، حالا اون الفاظش فرق میکنه. فی اسالیب لغت به سبب، این اشکال خبر مختلف میشه به سبب مختلف شدن حالات مخاطب ما، حالات مخاطب، چون مخاطب حالاتش مختلفه اینا مختلف میشه. الذی صفت چیه؟ مخاطب، اون مخاطبی که یعتریه یعنی چی؟ نه اون نیست، یه معنی دیگه ما را رنج نه اصابه هوه تازه اصابه هم به معنی اعترا در حقیقت تو کلام اینه به معنی عروزه. یعتریه یعنی در حقیقت یوسیبوهو یعنی یعرزوهو. یعرزوهو یعنی چی؟ یعنی مخاطبی که عارض می شود به این مخاطب. چی عارض می شود؟ سه حالت از این جهت. از کدوم جهت؟ از این جهت دیگه. خب کدوم جهت؟ میگه این جهت. جهت کدومه؟ مشخص کنه. اون که خودش میگه اختلاف احوال مخاطب میگه دیگه نمیخوره، این که من حاضر جهت تتمه اونه، باید به یه چیز دیگه بزنه. دو تا نقطه زده که آره گوش بده برگشت اینا من حاضر جهت مشخص. نه نه آها میخوای بگی من حاضر جهت اشاره به معبدیت؟ نه نه اون که چیز احوال خبره، نه دیگه خودش داره میگه. ببین به اختلاف احوال مخاطبی که عارض میشه به اون مخاطب سه حالت از این جهت. از کدوم جهت؟ گفت از کدوم جهت؟ گفت خودش گفت. نه دیگه اونو خودش داره میگه. شما همش من حضرت جمعی زنید چیزی که تو خودش داره. ببین میگیم احوال مخاطبی که سه حالت برش عارض میشه از همین جهت. اگر این بخوره به احوال مخاطب و حال مخاطب و این چیزه که خودش گفته دیگه، اون موقع طبق حرف شما من حاضر جمعی آورد یا نمیورد فرق نمیکرد، ولی فرق میکنه. نکته این قید اعتراضیه. میگه ببین آقا حالت مخاطب، مخاطب ما خوشگله یا زشته، سردشه یا گرمشه، هزار تا حالت ممکنه براش مختلفی، یا سه حالت، ایستاده، نشسته، خوابیده. ما اینا رو میخواییم بررسی کنیم. از سه حالت مخاطب از کدوم جهت میخواییم بررسی کنیم؟ نه با اون مخاطب همجی بگید دیگه هرچی نه بگید یکیش میشه دیگه چی؟ نه نه بالا گفت دیگه. حالا من عبارت تغییر میدم، راهنمایی میکنم. من حاضر جهت رو بنویسید من حاضر الحیثیت، این راهنماییه. احسن راهنمایی زود گرفت. من حیث و تصدیق و عدمه، بالا گفت دیگه. ما اینجا در از حیث نه اینکه تصدیق میخواد بکنه و نکنه داریم بررسی میکنیم، از حیث تصدیق و عدمش. ولی هزار جور حالت مخاطب داره. اصلا ما یه کتاب میشه نوشت در مورد حالات مخاطب، هزار جور حالت برش ده. ما اینجا فقط یک صفحه میخواییم در مورد حالاتش از جهت تأکید و عدم تأکید. یعنی بحث امروز ما که این یه صفحه که میخواییم بخونیم، بحث سر اینه که آیا ما کلام را تأکید بکنیم یا نکنیم. همین. خب چرا این بحث رو میکنیم؟ بخاطر اینکه آیا مخاطب ما بدون تأکید کلام را قبول میکنه یا نه احتیاج به تأکید داره. این بحث رو می‌خوایم اینجا که برود به علم بلاغت میشه، و الا اگه این جهت رو بذاریم کنار میره تو بحث خطابه منطقه معلوم مظفر و اینا. اما اون سوال کردید یادم رفت، می‌خواستم برسم کیا پیش مطالعه کردن خوب. ها کیا خوب؟ حداقل مثلا 20 دقیقه الی نیم ساعت حداقلش، حالا حداقل 20 دقیقه. آقای مطهری خب ما اینجا مصفت بدیم به شما. آقای مطهری خب دیگه شما آقای رضایی شما مصفت بشونید. آقای زاهری دیگه 20 دقیقه دارم نداریم دیگه. نبود مفتی نیست پیش مطالعه کردی؟ خب دادتون در بیاد. آیا صدا دارم نبود کس دیگه؟ شما دو بار پیش مطالعه کردیم همجوری دیر بالا سیم. آیا امروز مثبت بود چون روز اول بود؟ یه ما روزای بعدی میشه منفی مثلا. آه از اونجا یکیه معالش به یکیه. نه اصلا این تسامنش کن نداره، غرض از همه آوردن کلامه و میشه گفت غرض از کلامه. اون یه نکته ظریف داره اونو بخواییم باز کنیم خیلی طور میشه. اونم سوالش ما بعدش فنیم بذاری بر بعد. خب عرض به خدمت که ببینید مخاطب ما چند تا حالت داره. خب قبلش من یه مقدمه بگم که قبلا هم گفتم قضیه مشتمل بر چیه؟ موضوع محمول، نسبت حکمیه و حکم که اصل و نیسته. خب با توجه به این مقدمه ما فعلا با موضوع محمول رو کاری نداریم. مخاطب ما یا نسبت به نسبت حکمیه و حکم خالص ذهن است، یا نسبت به نسبت حکمیه و حکم خالص ذهن نیست.
خودش دو حالت داره، یا
نسبت در حقیقت به نسبت حکمیه در حقیقت متصور است، یعنی همون خالص ذهن نیست، ولی نسبت به حکم خالص ذهن و جاهل است، یا نسبت به حکم و نسبت حکمیه عالم،
که این خودش باز دو حالت میشه،
یا تصدیق به مضمون جمله دارد، یا تصدیق به خلاف آن دارد. مثال بزنیم. زیدون قائم، چند تا چیز داره؟ یک زید، دو قائم، سه نسبت قیام به زید، چهار این که زید قائم است. این استش مهمه اینجا. ببینید الان مخاطب ما چهار یک دو سه چهار حالت داره، یک دو سه چهار، چهار حالت داره. یکی هست این زیدون قائمونو نسبت قیام به زید و تصور خالص ذهن، یعنی چی؟ یعنی ذهنش خالیه، خالی همون خالص ذهن، ذهنش خالیه، یا نسبت قیام به زید و تصور نکرده، حکم به قیام زید هم نداده. درسته؟ دقت کنید، کسی اینو تصور نکرده باشه میتونه این حکمو بده؟ خب پس کسی اینو تصور نکرده باشه قطعا حکمم، شما وقتی میخوای بگی زیدون قائم، اول قیامو با زید تصور کردی، نسبت قیام زید بده، گفتید زید قائم است، است همیشه بعد از اون نسبت است، لذا نسبت قیام به زید تصور میشه، این بعد از اون میشه. یه نفر هست هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، این میشه خالص ذهن، به قول خودمون پاک پاک. مثلا میان خبر میدن که امروز اخبار میگه مثلا در فلان شهر زلزله آمد، نه ما زلزله رو تصور کرده بودیم، نه فلان شهر رو تصور کردیم، نه نسبت بین این زلزله و شهر رو تصور کردیم، و هیچ ذهنمون خالی بود نسبت به این، پاک پاک بود، تازه به ما گفتن زلزله آمد. همین یه موقع نه، یه نفر هست که اینو تصور میکنه. پس اینجوری بنویسیم، یه نفر هر دوتاشو خالص ذهنه، یه نفر هست نسبت قیام به زید رو تصور میکنه ولی حکم نمیده. چه کسی معمولا این کارو میکنه؟ به نظر شما چه کسیه که نسبت بین نسبت حکمی، یعنی مثلا نسبت قیام به زید رو تصور میکنه ولی حکم نمیده؟ احسن، چون شک داره. شما وقتی یه مطلب شک دارید، میگید مثلا فلانجا بارون اومده نیومده، هی این اومدن نیومدن بارون رو تو ذهنتون میارید، ولی اینکه آمده یا نیومده حکم نمیده. به این میگه آدم شاک، متردد. پس اسم اینو میذاریم خالص ذهن، ذهنش خالیه، اسم اینو میذاریم شاک و متردد، مردده، شک داره. سه، یکی نسبت قیام به زید رو تصور نکرده ولی حکم رو تصور کرده، حکم داده. نسبت قیام به زید رو تصور نکرده ولی حکم داده. میشه خضری؟ میشه یا نه؟ فکر کنید ببینید میشه یا نه. نسبت قیام به زید رو تصور نمی کنه ولی حکم میده. نه، اون که اصلا حکم نمیشه، مثلا محالی. نه، اون آدم آقا رو داریم میگیم، آدمی که حواسش هست، اون اصلا خوش رو نمیفهمه چی داره میگه، اون حکم نیست، اون تلفظه. حکم فعل نفس، حکم یعنی میدونم که دارم میگم حرف نیست، اون تلفظه. ما حکم که کلمه است که نیست که، ولی توتی، به توتی بگو زید قائمه، اونم میگه زید قائمه اون لحظه ما رفتم. خب این توتی حکم میده که آقا زید قائم است، حکم حکم است و تلفظ فقط اون مثال نقض نمیشه. محاله کسی نسبت قیام به زید رو تصور نکنه حکم میده. بابا جون میگی زید قائم، اول قبل از است زید قائم رو تصور کنی، این محاله، اصلا این قصد باطله. چهار، یکی هر دوشو تصور میکنه،
داشت هر دوشو
در حقیقت داراست، هم نسبت قیام به زید تصور میکنه هم حکم میکنه. خب حالا که این حکم میکنه دو حالت داره، یا حکم به همان جمله میکند یا حکم به خلاف میکند. یعنی اینی که حکم میده، یکی زید رو تصور میکنه، قائم رو تصور میکنه، نسبت قیام هم تصور میکنه، بعد میگه زید قائم است، یکی باهاش شاخ به شاخ میشه میگه آقا زید قائم نیست، اینم حکم کرده دیگه، اینم تصور کرده بکنه که زید قائم نیست. یعنی 180 درجه مخالف ما صحبت کرده. خب حالا که با توجه به این مطالب، اصطلاحه اینو بهش میگن خالزه. به چه کسی میگن خالزه؟ نه نسبت و حکمی تصور کرده نه حکمو. اینو بهش میگن چی؟ شاک و متردد نسبت به نسبت حکمی متصور است، ولی نسبت به حکم خالزه و جاهل است. جاهله، نسبت به حکم جاهله. چی؟
جاهله دیگه، نمیدونه حکمو، نمیدونه است و نیست و نمیدونه.
این نسبت به حکم و نسبت حکمی عالم است. این خودش دارد میگه تصدیق مضمون جمله دارد میشه چی؟ اسمشو میذاریم عالم. من به شما میگم زید قائم است، شما میدونی، میشه عالم دیگه. عالم تصدیق من. این در حقیقت تصدیق به خلافش داره اسمشو بذاریم پیش مطالعه کنندگان. اسمینو چی بذاریم؟ حکم نسبت حکمیه رو تصور کرده، حکم هم تصور کرده، عوض این که بیاد به نفع ما به نظر جمله حکم کنه به خلافش حکم کرده. منکر دیگه بابا جون، چجور پیش مطالعه کردیم؟ منکر، منکره. من میگم زید قائم است، آقا میگه زید قائم نیست. آره اصلا لازم نیست کسی هم بهش بگه، اون چیزی که تو ذهن منه که زید قائم است، آقا منکرشه، میگه زید قائم نیست، یعنی این عقیدشه، منکره. خب ما الان نسبت به در حقیقت، خب دقت کنید، نسبت به نسبت، اینجا بنویسم نسبت به فائده خبر که مساوی حکمه، ما طبق دقت کنید، سوالش راحت ها، فقط یکم دقت میخواد. طبق غرض اولی که در حقیقت تو صفحه قبل خوندیم، طبق غرض اول چهار تا پیدا کردیم، خالزه، شاک، عالم، منکر. طبق غرض اول آیه مرتضی ارسن زده، طبق غرض اولی که خوندیم که همون افاده فائده باشه، ما خبر رو به کدوم از این چهار نفر میتونیم بگیم؟ همینجوری گفتی یا دقت کن. ببین نسبت به فایده خبر، فایده خبر چی بود؟ یعنی متکلم ما حکم را نمیداند، حکم را نمیداند، میخواییم حکم را بهش افاده بدیم، حکم را بهش افاده بدیم. ما به کدوم از اینا میتونیم حکم را افاده بدیم؟ به منکر نمیشه؟ چرا دیگه، ما خلاف میشه دیگه، به منکر خلافش میخواییم بگیم، چون اون تو ذهنش مثلا این بوده که زید قائم نیست، گاهی با گفتن ما این کارش برطرف میشه. ببینید من الان عقیده دارم پشت در کسی نیست، یکی اون بیرون میاد میگه آقا پشت در کسی، میگم ای من فکر میکردم پشت در کسی نیست، یعنی واقعا فکر میکردم که کسی نیست. لازم اصلا منکر به اون معنی است که معاند باشه، که منکر یعنی قبول ندارم، خلافش رو، نه اینکه حالا بگم بهش قبول نکنه. خب این خضری کدومو نمیشه بهش القا کرد خبرو، یا میشه بهش القا کرد؟ بالاخره 4 تا اینجا داریم. نسبت به فایده خبر کدوم از اینا میتونن مخاطب ما باشن؟ منکر میشه. خب عالم نمیشه. چرا نمیشه؟ میدونه دیگه، وقتی میدونه فایده خبر نمیتونه بشه، میدونه دیگه، غرض اول رو داریم بررسی میکنیم. شاک
اینم که راحت.
پس عالم از بحث ما خارجه، چون عالمه، میداند حکم فایده خبر رو. ولی یکی، خب حالا دیگه کنید سه حالت شد. الان سه تای کتاب مشخص شد که چرا سه تا کرده. اولا صفحه 36، اولا ثانیا ثالثا، اولی خالص ذهن، دومی شاک متردد، سومی هم منکره. آقای خضری قبول، آقای خضری اصلا تو این فضا نیست که بدون مثلا زلزله اومده یا نیومده، نه زلزله اومدنش مثلا کرمان رو تصور کرده، نه اصلا حکم بهش داده. من بهش میگم که امشب یا دیشب کرمان زلزله آمد، تازه تو ذهنش نقش بست. آقای سهرابی داره فکر میکنه که واقعا حالا که کرمان زلزله اومده، مثلا سیستان بلوچستان زلزله اومده یا نه، شک داره، نمیدونه، ولی تصور کرده زلزله رو. من بهش میگم که مثلا سیستان بلوچستان زلزله نیومد یا آمد. آقای ظاهری هم که میگه اصلا سیستان بلوچستان زلزله، کرمان زلزله نیومده، ولی من بهش میگم کرمان زلزله اومده، منکره. سه حالت پیدا میشه دیگه، از سه حالت هم خارجه. آقای رضایی هم که میدونه که زلزله اومده کرمان، من دیگه براش حرفی ندارم باش. پس چهار حالت داره، یه حالت شو باش کار نداریم، سه تا حالتشو باش کار داریم. این مسئله که گفتم از در حقیقت تقسیم علت انحصار تو این سه قسم حاشیه شریف بر متول صفحه 47، ایشون خیلی شسته رفته، البته خلاصه من حاشیه رو دیگه اینجا آوردم، صفحه 47 حاشیه متول تو همین بحث تموم شد. خب حالا بریم سراغ حکم اینا. طرف اگه خالص ذهن باشه ما باید چیکار کنیم؟ این جوابیه کلام، مثلا یه دقیقه ما دیگه بیشتر بحث نداریم. طرف اگر خالی ذهن باشه ما باید کلام را بدون تأکید بیاوریم. چرا؟ چون دیگه منکر که نیست که، شک کم نداره. آقا میگم زلزله اومد، تنو میگه اه، میگم بله، میگه دست در نکنه، به ما خبر دادی، ما فهمیدیم، هیچ راه زید قائم. به این ضرب از خبر میگن ابتدایی، اسمش هم گذاشتن ابتدایی. چرا بهش میگن ابتدایی؟ چرا نمیگن راهنمایی؟ بخاطر این بهش میگن ابتدایی که در حقیقت چون تازه طرف داره آشنا میشه، ابتدای کارشه، تازه داره باش آشنا میشه، انکار یا شکی نداره. اگر شاک و متردد باشه چی؟ تأکید خوب است، واجب نیست ولی خوب است. چرا؟ چون شکشم برطرف بشه. وقتی طرف شک داره که مثلا همین آقای سهرابی که شکش سیستان بلوچستان زلزله اومده یا نیومده، من بهش میگم آقا مطمئن باش نیومده، قسم میخورم نیومده، یا به تحقیق نیومده، تأکید میکنم که چرا شکش برطرف بشه. ولی اگر تأکید نیارم کلامم غیر بلیغ میشه؟ نه. این نکته رو باید یادداشت کنید که خوب است یعنی چی؟ یعنی نیکوست، ولی اگر نیاوریم کلام از بلاغت نمی افتد. معنای خوب اینه. خوب یعنی چی؟ خوب یعنی اگه نیاری از کلام از بلاغت نمی افته. عالم هم که کار نداشتیم، منکر چی؟ منکر رو تأکید واجب است. طرف انکار داره، تو باید نمیتونی بگیم اون قبول نداره، تو با یه جمله میخوای بهش بقبولونی، باید تأکید کنی، حسابی تأکید کنی. چند تا تأکید کنی؟
هرچه انکار شدیدتر تأکید قویتر، و هرچه انکار ضعیفتر تأکید کمتر.
آقا یکم قبول نداره، یه دونه بگو به تحقیق تله. یکم زیاد قبول نداره، یه قسم هم بخور. خیلی میبینه قبول نداره، بگو که ان النفس لاماره بالسوء، یا تلاه لقد آثرک الله، تلاه لقد آثرک الله. این همه تأکید. قالوا اینک لانت یوسف، اینک لانت یوسف، آیا به تحقیق تو حتما خودت خود یوسفی؟ چقدر تأکید خوابیده؟ بگو انت یوسف دیگه، انک لانت یوسف. حالا این غرضشو میخونیم چیه. ولی یه موقع که مثلا طرف منکره، انکار شدیدتر باشه تأکید بیشتر. آقا انکار مثلا 5 تا باشه، 5 دفعه انکار کنه، باید چند دفعه تأکید کنیم؟ نه،
4 دفعه 5 دفعه 6 دفعه میشه.
عدد مهم نیست، عدد مهم نیست. اینم یه نکته خیلی کلیدیه. آفرین، عدد مهم نیست. ممکنه با 4 دفعه کارش راه بیفته، ممکنه 5 دفعه 6 دفعه 7 دفعه. عدد لازم نیست که آقا دوبار انکار کرده منم دوبار تاکید کنم. نه آقا، عددی نیست، ولی اینقدر هست که انکار میره بالا، تاکیدم باید ببری بالا. انکار پایینه، تاکیدم پایین‌تر. خب اسم این دومی رو چی بهش میگن؟ اسمشو بگید. من
اسم اینو میگن طلبی. اسم این سومی رو بهش میگن انکاری. این وقت تصمیم انکاریش واضحه، ابتدایی هم که چون خال ذهن اول کارشه. چرا بهش میگن طلبی؟
چون میخواد بدونه، نسبتو میدونه، میخواد حکمم بدونه، شک داره دیگه، میخواد بدونه قضیه چه قراره. این در حقیقت خلاصه صفحه به هر چی شک. آها، شک اگه خیلی قوی باشه خب خیلی خوب میشه تاکید، یعنی اونم با مراتب. چی؟ نه، چون شک نهایتش شک دیگه، منکر که نیست که. هر چی شکش قوی تر باشه استحسان تاکید بالاتر میره. خب اونجا خوبه، خیلی میگم دیگه، برای بلی خیلی خوبه تاکید بشه دیگه. حالا میگم هر چقدر اگه شکش خیلی قوی بود به مرتبه نزدیک انکار بود خب خیلی مناسبه، بازم به مرتبه وجود نمیرسه. تا مادامی که شکه اینم واجب نمیشه، ولی میره بالا. خب شما تا در حقیقت تا چیز باید بخونید وسط های صفحه 37 که شماره 1 شروع میشه. حد ما تو اونجا انشالله فرده این یه سفره که سریع انشالله میخونیم، چیزی نداره. بعد وارد مباحث بعدی هم خیلی سخته ها، دو صفحه بعدی صفحه 37 و 38 مطالبش خیلی دقیق تره. اگر اون مقتضی حال اینا رو خوب فهمیده باشید فردا راحتید، فردا و پس فردا. اگر اون حل نشده باشه حتما امشب فردا برید اونا رو دوباره دوره کنید، پیش مطالعه کنید که اینجا گیر. سلام علیکم.